سلام، من آیدا هستم و برای شما داستان میخونم. پالاس هتل تاناتوس، نویسنده آندر موروا، مترجم ابوالحسن نجفی، منتشر شده در نشر نیلوفر. ژان مونیه پرسید:
سام فولاد؟
یکی از 12 خانم ماشین نویس جواب داد: 59.4 دلار. تق‌تق ماشین‌های تحریر گویی موسیقی جاز اجرا می‌کرد. از پنجره ساختمان‌های غول‌آسای منهتن پیدا بود. تلفن‌ها همه به کار بود و نوارهای باریک کاغذ پوشیده از حروف و ارقام با مارپیچ‌های شوم خود فضای دفتر را می‌انباشت. ژان مونیه باز پرسید:
سام فولاد؟
خانم ترود جواب داد: 59 دلار. ترود لحظه ای دست نگه داشت و به ژان مونیه نگریست. فرانسوی جوان در مبل فرو رفت و سر را میان دو دست گرفته و گویی خورد شده بود. ترود در دل گفت: این هم یکی دیگه که زندگیش به باد رفت. بدا به حالش، بدا به حال فانی. زیرا ژان مونیه وابسته دفتر بانک هولمن در نیویورک 2 سال پیش با فانی منشی آمریکایی خود ازدواج کرده بود. صدای کسی از پشت در شنیده شد. هری کوپر به درون آمد. ژان مونیه از جا برخاست. هری گفت: چه اوضاعیه، سهام همه شرکت‌ها 20% افت کرده. بازم احمقایی هستن که این موقع میگن بحرانی وجود نداره. ژان مونیه گفت:
پس معنی بحران چیه؟
این را گفت و از دفتر بیرون رفت. هری کوپر گفت: این هم از پادر اومد. خانم ترود گفت: بله، دار و ندارش به باد رفت. فانی این رو به من گفته بود. امشب فانی ولش میکنه و میره. هری کوپر گفت: بحران دیگه. درهای زیبای برنزی آسانسور باز شد. ژان مونیه به درون رفت. گفت:
همکف.
آسانسور چیه؟ جوان پرسید. سهام فولاد امروز چند بود؟
59 دلار.
خودش به 112 دلار خریده بود و اکنون در هر سهم 53 دلار ضرر می داد. خریدهای دیگرش وضع بهتری نداشت. ثروت مختصری را که سالها پیش با مشقت در آریزونا به دست آورده بود تماماً در این معامله ریخته بود و اکنون همه باد هوا شده بود. هنگامی که به خیابان رسید، همچنان که به مترو می رفت کوشید تا آینده را در نظر آورد. دوباره از صفر شروع کند؟ اگر فانی جرأت به خرج می داد، این کار حتماً شدنی بود. نخستین تلاش‌ها و مبارزه‌هایی که کرده بود همه را به یاد آورد. وانگهی سال عمرش تازه به 30 رسیده بود. ولی می‌دانست که فانی رحم نخواهد کرد. فانی رحم نکرد. فردا صبح که ژان مونیه بیدار شد و خود را در بستر تنها دید، حس کرد که دیگر نیرویی به تن ندارد. فانی را با همه خشکی و سردیش دوست داشت. زن خدمتکار سیاه پوست صبحانه را برایش آورد و تقاضای پول کرد. بعد پرسید: خانم کجا قربان؟
رفت سفر.
15 دلار به خدمتکار داد و بعد چمدانش را بست. فقط 600 دلار برایش مانده بود. با این پول می توانست 2 ماه گذران کند. شاید هم 3 ماه. از پنجره به بیرون نگریست. تقریباً هر روز از 1 هفته پیش در روزنامه ها شرح خودکشی ها فراوان بود. بانکداران، سوداگران، سفته بازان، مرگ را به مبارزه‌ای که شکست در آن از پیش مسلم بود ترجیح می‌دادند. از این طبقه 20 خود را به پایین پرتاب کند، چند ثانیه طول خواهد کشید؟ 3، 4 و بعد له شده بر روی زمین. ولی اگر سقوط به مرگ نینجامید چه؟ رنج‌های جانگداز، دست و پای شکسته، گوشت‌های تباه شده. آهی کشید. روزنامه را برداشت و رفت تا در رستوران غذا بخورد و تعجب کرد که هنوز غذا به دهنش مزه می کند.
پالاس هتل تاناتوس، نیو مکسیکو؟ کی با نشونی عجیب من نامه نوشته؟
از هری کوپر نیز نامه‌ای برایش رسیده بود که اول آن را خواند. رئیس از او می پرسید که چرا دیگر به دفتر کارش نمی آید. حساب بانکیش 893 دلار بدهکار است. در این مورد چه می خواهد بکند؟ سوال بیرحمانه یا سوال ساده لوحانه؟ ولی ساده لوحی از عیوب کوپر نبود. نامه اول را باز کرد. پالاس هتل تاناتوس، مدیر بویرست چر. آقای مانیه عزیز، اگر امروز این نامه را برای شما می نویسم از روی تصادف نیست، بلکه بر اساس اطلاعاتی است که درباره شما به دست آورده ایم و امیدواریم که خدمات ما برای شما مفید واقع شود. شما بیشک ملاحظه کرده اید که در زندگی شجاع‌ترین مردم گاهی وقایعی چنان ناگوار رخ می دهد که دیگر مبارزه و تلاش ناممکن می شود و اندیشه مرگ به مثابه امید رهایی به ذهن راه می یابد. چشم ها را بستن، به خواب رفتن، دیگر بیدار نشدن، پرسش ها و سرزنش ها را نشنیدن. بسیاری از این رویا را دیده و این آرزو را در دل آوردند. با این همه جز در موارد بسیار نادر انسان توانایی ندارد که خود را از رنجهایش برهاند و دلیل این ناتوانی را با مشاهده کسانی که دست به این کار زدن میتوان درک کرد، زیرا بیشتر خودکشی ها به ناکامی منجر شده است. آن که میخواست با خالی کردن گلوله‌ای در مغزش با زندگی ودا گوید فقط عصب بینایی خود را قطع کرده و محکوم به ادامه زندگی در نابینایی شده است. آن دیگری که با خوردن چند قرص خواب‌آور می‌پنداشت که به خواب ابدی فرو می‌رود، چون نمی‌دانست که باید چه اندازه مصرف کند، 3 روز بعد چشم باز کرده در حالی که مغزش از کار افتاده و حافظش از میان رفته و دست و پایش فلج شده است. خودکشی هنری است که ناشیگری و تفنن را بر نمی‌تابد و بدبختانه به حکم ماهیتش در خور تجربه کردن و مجرب شدن نیست. آقای مانیه عزیز، ما آماده ایم که اگر مایل باشید این تجربه را در اختیار شما بگذاریم. ما هتلی داریم که در مرز میان ایالات متحده آمریکا و کشور مکزیک قرار دارد و به سبب بیابانی بودن منطقه از هر گونه نظارت مزاحمان در امان است. ما وظیفه خود می‌دانیم که برای آن دسته از برادران هم نوعمان که بنابر دلایل جدی و قاطع آرزوی ترک این زندگی را دارند امکانی فراهم کنیم که بی تحمل رنج از عهده این کار برآیند. در پالاس هتل تاناتوس مرگ به هنگام خواب شما به آرام ترین و شیرین ترین شکل روی خواهد داد. ما در سال گذشته بیش از 2000 مراجعه کننده داشتیم. این نکته را هم بگوییم که برای آن دست از مهمانانمان که شرعاً دچار دغدغه مذهبی‌اند، ما با روشی مدبرانه هر گونه مسئولیت اخلاقی را از دوش ایشان برمی‌داریم. این را خوب می‌دانیم که اغلب مهمانان ما توان مالی چندانی ندارند و میزان خودکشی‌ها با حساب بستانکار بانکی نسبت معکوس دارد. لذا بی آن که در تأمین آسایش و رفاه مشتریانمان ذره‌ای کوتاهی کنیم، سعی کرده ایم تا قیمت‌های تاناتوس را به نازل‌ترین حد ممکن کاهش دهیم. کافی است که هنگام ورود به هتل فقط $300 بپردازید. این مبلغ شما را از هر گونه هزینه دیگر در طی اقامتتان در نزد ما که مدت آن باید برای شما نامعلوم بماند معاف خواهد کرد و کلیه مخارج حمل و دفن و نگهداری متوفا نیز از همین محل تأمین خواهد شد. این را نیز بگوییم که تاناتوس در یک منطقه طبیعی بسیار زیبا واقع شده است و 4 میدان تنیس و 1 میدان گلف با 18 چاله و 1 استخر 100 متری دارد. چون مشتریان هتل اعم از مرد یا زن تقریبا همگی به محیط اجتماعی فرهیخته تعلق دارند، لذت معاشرت با ایشان همراه با زیبایی و شکوه مناظر بر جذابیت بیمانند هتل ما می افزاید. خواهشمند است ورود خود را به وسیله نامه یا تلگراف 2 روز زودتر به اطلاع ما برسانید. ژان مونیه یک دست ورق خواست. ورقها را روی میز گسترد تا فال بگیرد. فال ورق را فانی به او یاد داده بود. سفر بسیار طولانی بود. ساعتها قطار از میان مزارع پنبه که سیاه پوستان در آنجا به کار مشغول بودند عبور کرد. سپس 2 روز و 2 شب تمام مدتی به کتاب خواندن و مدتی به خوابیدن سپری شد. سرانجام به بیابانی سنگلاخی با صخره‌های عظیم و وهم‌آسا رسیدند. قطار در ته دره از میان کوه‌های سر به فلک کشیده می‌گذشت. رشته‌های پهناور بنفش و زرد و سرخ بر سینه کوه‌ها خط می‌انداخت و در کمرکش کوه‌ها توده‌های ابر خیمه زده بود. در ایستگاه‌های کوچک مکزیکی‌ها با کلاه‌های لبه پهن و کت‌های چرمی دیده می‌شدند. خدمتکار سیاه پوست واگن به ژان مونیه گفت ایستگاه بعدی باید پیاده بشید. کفشاتون رو واکس بزنم قربان. مونیه کتابهایش را مرتب کرد و چمدانش را بست. از اینکه آخرین سفرش به این سادگی گذشته بود تعجب می کرد. ترمزها به صدا در آمد و قطار ایستاد. باربر سرخپوست که با شتاب از کنار واگن‌ها پیش می‌آمد از او پرسید: تاناتوس می‌رید؟ قبلاً چمدان‌های دو دختر جوان موبور را که همراهش بودند در چرخ دستی خود گذاشته بود. ژان مونیه با خود گفت:
یعنی این دخترای خوشگلم برای مردن اینجا اومدن؟
آن دو دختر نیز با حالتی جدی و موقر به او می‌نگریستند و چیزهایی با هم زمزمه می‌کردند که او نمی‌شنید. مینیبوس تاناتوس به خلاف آنچه تصور می‌کرد شباهتی به نشکش نداشت. با رنگ آبی تون و با صندلی‌های مخملی آبی و نارنجیش. صخره‌های دو طرف جاده پوشیده از گلسنگ‌هایی بود سراسر به رنگ آبی خاکستری. بالاتر رنگ‌های تند کوه‌ها مانند فلز براق می‌درخشید. راننده مینیبوس که لباس خاکستری راننده‌ها را به تن داشت، مرد فربهی با چشم‌های برجسته بود. ژان مونیه از روی ادب و برای اینکه مزاحم دو دختر جوان نباشد، در کنار راننده نشست. سپس همچنان که مینیبوس در جاده پرپیچ و خم از سینه کش کوه بالا می رفت، سعی کرد تا با راننده سر صحبت را باز کند.
خیلی وقته که شما راننده هتل تاناتوس هستید؟
راننده زیر لب جواب داد: 3 سال.
شغل عجیبی دارید.
راننده گفت: عجیب؟ چرا عجیب؟ من راننده مینیبوسم. چیش عجیبه؟
مسافرهایی که به هتل میبرید، تا حالا شده که از اونجا برگردن؟
راننده که کمی ناراحت شده بود جواب داد: نه همیشه، ولی میشم برگردن. خود من یه نمونشم.
شما؟ راستی؟ شما به عنوان مهمان اینجا آمده بودین؟
جناب، من این شغل رو قبول کردم که از خودم حرف نزنم. گذشتن از این پیچ و خم‌ها هم دشواره. شما که نمیخواین جون شما این دو دختر خانم رو به خطر بندازم.
البته که نمیخوام.
سپس اندیشید که جوابش خنده دار بوده است و لبخند زد. دو ساعت بعد راننده بی آنکه لب از لب بردارد با اشاره انگشت بر دامن دشت هموار ساختمان هتل تاناتوس را به او نشان داد. هتلی کم ارتفاع به سبک معماری اسپانیایی. اتاقها رو به جنوب بود و درها به رواق‌های آفتابگیر باز می‌شد. خدمتکاری پیش آمد و چمدان او را برداشت. ژان مونی از نگهبان پرسید:
شما رو کجا دیدم؟
در هتل ریتز بارسلونا. اسم من سارکونیه. درگیر و دار جنگ داخلی اسپانیا رو ترک کردم.
از بارسلونا تا مکزیک؟ چه سفر دور و درازی؟
نگهبان همه جا نگهبانه و کار من همیشه همین بوده. کاغذهای چاپی که به 3 مسافر تازه وارد داده شد تا پر کنن، پر از مربع‌های کوچک و پرسش‌ها و یادداشت‌های توضیحی بود و توصیه شده بود که تاریخ و محل تولد خود را و نیز نام کسانی را که در صورت وقوع حادثه باید خبردارشان کرد با دقت کامل بنویسند. خواهشمند است دو نشانی از خیشان و دوستانتان بدهید و بالاخص با دستخط خود و به زبان معمول خود عبارت زیر را بازنویسی کنید. این جانب امضا کننده زیر در عین سلامت تن و روان تأیید و تصدیق می کنم که با اراده شخص خود از زندگی کناره می گیرم و در صورت وقوع حادثه مدیریت و کارکنان پالاس هتل تاناتوس را از هر گونه مسئولیتی معاف می دارم. دو دختر خوشگل همسفر ژان مونیه که روبروی یکدیگر پشت میز مجاور نشسته بودند، همین عبارت را با دقت تمام به زبان خود رونویس می‌کردند و ژان مونیه متوجه شد که زبان آنها آلمانی است. هنری بورستچر، مدیر هتل، مردی آرام با عینک دست طلایی بود که به مؤسسه خود بسیار مینازید. ژان مونی پرسید:
هتل واسه خود شماست؟
خیر، هتل متعلق به یک شرکت سهامیه. ولی فکر تأسیس اون از من بوده و من رئیس مادام العمرش هستم.
و چطور تا حالا با مقامات محلی درگیری پیدا نکردین؟
آقای تچر که متعجب و رنجیده خاطر می نمود گفت: درگیری؟ آقای عزیز، ما هیچ کاری نمی کنیم که خلاف وظایف هتلداری باشه. ما به مشتریامون اون چیزی رو می دیم که اونها می خوان. اینجا مقامات محلی هم در ذهن نداریم. محدوده این سرزمین به قدری نامشخصه که هیچ کس دقیقاً نمیدونه اینجا جزو خاک مکزیک یا آمریکا. این فلات مدت‌ها خارج از دسترس بوده. طبق افسانه‌ای که بر سر زبون‌هاست، چند صد سال پیش عده‌ای سرخپوست به اینجا آمدن تا برای نجات از ظلم اروپایی‌ها دست جمعی خودکشی کنن و اهل محل ادعا می‌کنن که ارواح اون مرده‌ها مدخل کوه رو بستن و نمیذارن که کسی وارد این فلات بشه. به همین دلیل بود که ما تونستیم این زمین رو به قیمت خیلی مناسب خریداری کنیم و برای خودمون یه زندگی مستقل را بندازیم.
و تا حالا شده که خانواده مشتری ها از شما عارض بشن؟
آقای تچر باز هم رنجید و با صدای بلندتر گفت: عارض بشن؟ خداوندا، برای چی عارض بشن؟ به کدوم محکمه و دادگاه؟ خانواده مشتریای ما خیلی هم خوشحالن که بی جار و جنجال از یه رشته سوال و جواب و کارای بسیار پیچیده و حتی غالباً پرمشقت خلاص میشن. نه نه آقا، همه چیز اینجا به خوبی و خوشی و به شکل صحیح خودش طی میشه و مشتریهای ما همیشه دوستانمون هستن. آیا میل دارین اتاقتون رو ببینین؟ اگر مشکلی ندارین، شماره 113. شما که خرافاتی نیستین؟
نه اصلا. ولی خب من با تربیت مذهبی بار اومدم و باید اعتراف کنم که فکر خودکشی برام خیلی ناخوشاینده.
آقای تچر گفت: ولی اینجا صحبت از خودکشی نیست و نخواهد بود. این جمله را با لحنی چنان قاطع گفت که ژان مونی دیگر اصرار نکرد. سپس خطاب به نگهبان گفت: سارکونی، آقای مونی را به اتاق 113 راهنمایی کن. ضمناً آقای مونی، راجب مبلغ 300 دلار لطف کنین و این رو سر راه به صندوقدار هتل بدین. اتاقش بغل اتاق منه. ممنون میشم. در اتاق 113 که پرتو درخشان غروب آفتاب آن را روشن کرده بود، آقای مونیه هر چه گشت اثری از ابزارهای کشنده نیافت.
شام چه ساعتی حاضر میشه؟
خدمتکار گفت: ساعت 8:30 قربان.
باید لباس مرتب بپوشم؟
اغلب آقایون این کار رو میکنند.
بسیار خوب. بی زحمت یک کراوات سیاه و یک پیراهن سفید برام تهیه کنید.
هنگامی که از پله‌ها پایین رفت و وارد سرسرا شد، فقط زنانی را مشاهده کرد که پیراهن دکولته پوشیده بودند و مردانی که اسموکینگ به تن داشتند. آقای تچر با رفتاری مؤدبانه و محترمانه به پیشبازش آمد. آقای مانیه عزیز، دنبالتون میگشتم. چون شما تنهایید، فکر کردم که شاید بیمیل نباشید که با یکی از مهمانهای ما، خانم کربیشا، بر سر یک میز شام بخورید. منیه از روی بی‌حوصلگی حرکتی کرد و گفت:
من اینجا نیومدم که زندگی مجلسی و تشریفاتی داشته باشم. با این حال اگه ممکنه این خانومو به نشون بدید ولی معرفی نکنید.
بله، چشم آقای منیه. اون خانم جوان با پیرهن کرپ ساتن سفید که نزدیک پیانو نشسته و مجله ورق میزنه همون خانم کربیشاست. فکر نمی کنم که صورت ظاهرش ناخوشایند باشه. خانومیست بسیار خوش برخورد، دلپسند، باهوش و هنرمند. مسلماً خانم کربیشا زن بسیار زیبایی بود، با موهای سیاه و چشمهای خوشحالت و بشاش.
خانم کربیشا هم؟ یعنی این خانوم هم با همون خصوصیات من، همون دلیل من مهمون شماست؟
آقای تچر گفت: البته آقا.
پس منو معرفی کنید.
هنگامی که شام را که ساده ولی عالی بود و به وقت بر سر میز آنها آورده می شد خوردن، ژان مونیه از زندگی گذشته کلارا کربیشا دست کم از وقایع عمده زندگی او آگاه شده بود. کلارا با مرد ثروتمند و خوشقلبی ازدواج کرده بود، ولی چون او را دوست نمی داشت 6 ماه پیش او را ترک کرد تا به دنبال یک نویسنده جوان لاوبالی که در نیویورک با او آشنا شده بود به دیگر کشورهای اروپا برود. کلارا گمان می کرد که پس از طلاق گرفتن از شوهرش با این پسر ازدواج خواهد کرد، اما به مجرد بازگشت به انگلیس آن مرد لاوبالی بران شد تا هرچه زودتر کلارا را از سر خود باز کند. کلارا که از خشونت او متعجب و دلشکسته شده بود، سعی کرد تا به او بفهماند که چه چیزهایی برای خاطر او از دست داده و در چه موقعیت رنجباری قرار گرفته است. اما آن پسر خنده بسیار کرده و گفته بود: کلارا، شما زنی هستید متعلق به دوران گذشته؟ اگر می دانستم که این همه وابسته به تربیت و آداب دوران ویکتوریایی هستید، شما را پیش همان شوهر و بچه هایتان می گذاشتم. عزیزم، حالا هم باید پیش او برگردی. شما برای این ساخته شدی که زندگی عاقلانه‌ای در پیش بگیری و بچه های فراوانی به بار بیاری. آنگاه کلارا به آخرین امید خود دلبسته بود. امید اینکه شوهرش نورمان کربیشا را باز یابد و او را بر سر مهر آورد. مطمئن بود که اگر او را در جایی تنها میافت میتوانست با او آشتی کند. اما خانواده و شرکای نورمان او را در حلقه خود گرفته بودند و به او فشار میآوردند و با کلارا خصومت میورزیدند. نورمان سرسختی کرد و او را از خود راند. کلارا پس از چند بار کوشش خفتبار و بی نتیجه سرانجام یک روز صبح نامه پالاس هتل تاناتوس را دریافت کرده بود و فهمید که این تنها چاره فوری و آسان مشکل دردناکش است. ژان مونیه پرسید:
شما از مرگ نمی ترسید؟
البته که می ترسم، ولی نه به اندازه زندگی.
جواب زیبایی دادید.
حالا شما به من بگین، چرا اینجا هستین؟ کلارا همین که از ماجرای زندگی مونیه آگاه شد، شروع به سرزنش او کرد. باور کردنی نیست. چطور ممکنه؟ شما میخوای بمیری چون قیمت سهامت پایین اومده؟ نمیبینی که اگه جرأت زندگی کردن داشته باشی 1 سال دیگه، 2 سال دیگه، نهایت 4 سال دیگه همه اینا رو فراموش میکنی؟ حتی ممکنه ضررات هم جبران بشه.
ضررهای من فقط بهونه است. اگه دلیلی برای زنده موندن داشتم اینا اصلا مهم نبود. ولی بهتون گفتم که زنم هم من رو ترک کرده. تو فرانسه هیچ کی شما نزدیک ندارم، با هیچ زنی دوست نیستم. راستش هم بگم وطنمو بعد از شکست عشقی ترک کردم. حالا برای کی مبارزه کنم؟
برای خودتون، برای کسایی که دوستتون خواهند داشت. شما حتما با اونها آشنا میشی. چون توی شرایط دشوار بی‌لیاقتی بعضی زنها رو دیدی، نباید راجع به زنها اینجوری قضاوت کنی.
واقعا فکر میکنید زنهایی باشن؟ منظورم زنهایی که من بتونم دوستشون داشته باشم و شهامت اینو داشته باشن که حداقل به مدت چند سال زندگی پرمزلت من، زندگی پرتلاتوم منو تحمل کنن؟
من مطمئنم زنهایی هستن که مبارزه رو دوست دارن و زندگی تو هم با فقر براشون یه جاذبه یه شورانگیزه، مثل خود من.
شما؟
نه من که همینطوری مثال زدم. سخن خود را قطع کرد، لحظه ای مردد ماند، سپس گفت: فکر میکنم که باید بریم به سرسرا. ما تنها کسایی هستیم که هنوز سر میز شام نشستیم. سرخدمتکار با ناامیدی دور برمون میگرده. مونیه در حالی که شنل پوست کلارا را روی دوش او میانداخت گفت:
شما فکر نمی کنید که همین امشب؟
نه مسلمه، شما تازه رسیدین.
شما چی؟
من یه دو روزی میشه اینجا هستم. هنگامی که از یک دیگر جدا می شدن، قرار گذاشتن که فردا صبح با هم در کوهستان گردشی بکنند. آفتاب صبحگاهی ایوان و رواق اتاق را در نور و گرمای ملایم خود غرق می کرد. ژان مونیه که تازه از زیر دوش آب سرد در آمده بود، شگفت زده دریافت که با خود می اندیشد زندگی چقدر شیرین است. سپس اندیشید که فقط چند دلار و چند روز دیگر برایش باقی مانده است. آهی کشید و گفت:
ساعت 10 کلارا منتظرمه.
به سرعت لباس پوشید و در کت شلوار کتانی سفید خود احساس سبکی کرد. هنگامی که نزدیک میدان بازی تنیس به کنار کلارا رسید، دید که کلارا نیز لباسی سفید به تن دارد. کلارا مشغول صحبت با آن دو دختر جوان آلمانی بود. دو دختر جوان با دیدن مونیه به سرعت از آنجا دور شدند. مونیه از کلارا پرسید که آیا شب قبل راحت خوابیده است؟ بله، خیلی خوب خوابیدم. فکر میکنم این آقای تچر توی نوشابه ما داروی خواباور میریزه.
فکر نمیکنم. منم به خواب عمیقی فرو رفتم. ولی خوابم طبیعی بود و امروز صبح اسم میکنم خیلی سرحالم و خیلی سرخوش.
کلارا لبخند زنان به اون نگریست و چیزی نگفت. مونیه گفت:
از این جاده بریم و ماجرای اون دو دختر رو برام تعریف کنی. شما شهرزاد من هستید.
ولی شبهای ما 1001 شب طول نمی کشه.
گفتید شبهای ما؟
کلارا سخن او را قطع کرد. این دخترها دوتا خواهر دوقلو هن که با هم بزرگ شدن. اول وین بودن، بعد رفتن بوداپست. هیچ دوست صمیمی هم غیر از خودشون ندارن. توی 18 سالگی با یه مرد مجار از یه خانواده اشرافزاده که موسیقی دان و نوازنده بوده و خیلی هم گویا خوشگل بوده آشنا میشن. هر دو در یک زمان دیوانوار عاشق اون طرف میشن. بعد از چند ماه اون مرد جوان از یکی از خواهرها خواستگاری میکنه. خواهر دیگه از شدت ناراحتی و ناامیدی خودشو میندازه تو رودخونه تا خودکشی کنه، ولی موفق نمیشه. گویا اون یکی خواهره تصمیم میگیره که از ازدواج با این کند چشم بپوشونه و نقشه میکشن که با هم بمیرن. همین موقع است که از هتل براشون نامه میاد، مثل نامه‌ای که برای من و شما اومد.
دیوونگیه. اونا جوون و دلربا هستن، چرا تو آمریکا نمیمونن تا مردهای دیگری اونا رو دوست داشته باشن؟ فقط چند هفته صبر و حوصله میخواد.
کلارا با لحن افسرده‌ای گفت: به همین علت نداشتن صبر و حوصله است که ما هم اینجاییم. ولی خب هر کدوم از ما برای اون یکی عاقلانه فکر میکنیم. یه حکیمی بود که میگفت آدم ها انقدر دل و جرأت دارن که غم و اندوه دیگران رو تحمل کنن. در سراسر آن روز ساکنان هتل تاناتوس یک زن و مرد سفید پوش را می دیدن که در خیابانهای پارک و بر دامن تپه ها و در کنار در قدم می زنن. هر دو با شور و هیجان مشغول گفتگو بودن. هنگام غروب آفتاب آنها به سوی هتل بازگشتن و باغبان مکزیکی که آنها را در آغوش هم دید از روی حیا سر برگرداند. پس از صرف شام تا نزدیک نیمه شب در آن سالن کوچک خلوت ژان مونیه در کنار کلارا کربیشا نشسته بود و سخنهایی می گفت که ظاهراً در دل زن جوان مؤثر می افتاد. سپس قبل از رفتن به اتاق خود سراغ آقای تچر را گرفت و رئیس هتل را در اتاق کارش در برابر دفتر بزرگ گشوده‌ای نشسته دید. آقای بویرس تچر حاصل جمع ارقام را بررسی می کرد و گهگاه با قلم قرمز روی یکی از سطرها خط می کشید. سلام آقای مونیه، چه فرمایشی داشتی؟ از دست من خدمتی برمیاد؟
بله آقای بویرس تچر، حداقل امیدوارم. راستش چیزی که می خوام بگم باعث تعجب شما میشه. یک تصمیم ناگهانی. خب رسم زندگی همینه. خلاصه اومدم به شما بگم که تصمیم من عوض شده و دیگه نمیخوام بمیرم.
آقای تچر حیرت زده سرش را بلند کرد. جدی میگین؟ مرد فرانسوی گفت.
میدونم که از نظر شما غیر منطقی جلوه میکنم. ولی اگه اوضاع احوال تازه پیش بیاد طبیعی نیست که تصمیمای ما هم عوض بشه؟ راستش یه هفته پیش که نامه شما به دستم رسید خودم رو تک و تنها ناامید حس میکردم. باور نداشتم مبارزه‌ای تو این دنیا فایده داشته باشه. ولی امروز همه چیز تغییر کرده و همه این مرهون شماست آقای بویرس تچر.
مرهون من؟
بله، چون خانومی که منو به سر میز آوردید این معجزه رو رقم زده. خانم کربیشا، زن جذابی آقای بویرس تچر.
من که به شما گفتم آقای مونیه.
جذاب و شجاع. لابد تعجب میکنید، ولی وقتی که از زندگی فقیرانه من باخبر شد قبول کرد که شریک زندگیم بشه.
ابداً. ما اینجا به دیدن این اتفاقای ناگهانی خیلی عادت داریم. من از شنیدن این خبر واقعاً خوشحالم و بهتون تبریک میگم. شما جوونین. خیلی جوون.
پس اگه ایرادی نداره فردا من و خانم کربیشو از اینجا میریم.
پس خانم کربیشا مثل شما صرف نظر میکنه از...
بله البته. علاوه خودشم تا چند دقیقه دیگه اینو به شما خواهد گفت. فقط یه موضوع کوچیکی که باقی میمونه که نمیدونم چطوری مطرحش کنم. اون 300 دلاری که به شما پرداختم و تقریبا کل دارایی من بود برای همیشه به حساب هتل تاناتوس منظور میشه یا لااقل قسمتی از اون قابل برگشته که من بتونم حداقل بلیت سفرمون رو تهیه کنم.
ما آدم‌های درستکاری هستیم آقای مونیه. هرگز بابت خدماتی که عملاً انجام ندادیم پولی نمیگیریم. فردا صبح اول وقت صندوق هتل به حساب شما از قرار روزی 20 دلار بابت پانسیون و خدمات رسیدگی میکنه و ما بقیه پولتون رو پرداخت میکنیم.
شما بسیار شریف و بزرگوار هستید. نمیدونید چقدر نسبت به شما احساس قدردانی میکنم. خوشبختی دوباره. زندگی تازه.
آقای تچر گفت. در خدمتم آقای مونیه. به ژان مونیه که از اتاق بیرون می رفت و دور می شد نگریست. سپس با انگشت دکمه زنگ را فشار داد و به خدمتکار گفت آقای سارکونی رو بفرستیم پیش من. چند دقیقه بعد نگهبان وارد شد. منو خواسته بودین آقای رئیس؟ بله سارکونی. همین امشب گاز و وارد اتاق 113 کن. حدود ساعت 2 بعد از نیمه شب. قبلش بعد گاز خواباورم وارد کنم قربان. فکر نمی کنم که لازم باشه. اون خواب خوب و سنگینی داره. برای امشبم کافیه. همونطور که قرارمون بود فردا شب نوبت اون دوتا خواهره. وقتی که نگهبان بیرون می رفت، خانم کربیشا در آستانه اتاق پدیدار شد. آقای بویرس تچر گفت: بیا تو، داشتم دنبالت می فرستادم. مهمونت اومد و خبر رفتنشو به من داد. زن گفت: فکر می کنم که لایق مشتلق باشم. کار خوب و کاملی انجام دادم و خیلی هم سریع بود. اینو به حساب می زارم. امشب کارشو تموم می کنی؟ همین امشب. زن گفت: تفلی، خیلی مهربون بود، خیلی هم احساساتی. آقای تچر گفت: همشون احساساتی هن. زن گفت: ولی تو هم خیلی بیرحمی، درست اون لحظه‌ای که دوباره به زندگی دل میبندن سر به نیستشون میکنی. اتفاقا رحم و مروت من در انتخاب همین لحظه مشخص میشه. این مرد دغدغه مذهبی داشت که من اونو رفع کردم. نگاهی به دفتر خود کرد و گفت: فردا نوبت استراحتته، ولی پس فردا تازه واردی برای توه، اونم بانکداره، منتها این بار سوئدی. این یکی خیلی هم جوون نیست. زن که در رویای خود سیر می کرد گفت: از این پسر فرانسوی خوش اومده بود. مدیر با لحن تندی گفت: شغل که به میل و اختیار نیست، بیا بگیر، اینم $10 دستمزد به اضافه $10 پاداش. کلارا کربیشا گفت: ممنونم. و چون اسکناس ها را در کیف دستی خود می گذاشت، آهی کشید. همین که او رفت، آقای تچر قلم خود را برداشت و با دقت به کمک یک خطکش کوچک فلزی بر روی یکی از نام های دفترش خط قرمز کشید. Silent night, holy night, and all is calm and all is bright round yon virgin mother and child, holy infant. So tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly
Blessed be that happy morn, full of heavenly joy.